ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. جنگ شدید بین نیروهای کرد و خلافت اسلامی در شهر کوبانی ادامه دارد. احمد شهید بار دیگر از افزایش اعدام‌ها و ادامه محدودیت آزادی بیان در ایران گزارش داد. و وکیل شرکت ملی نفتکش ایران از باطل شدن تحریم این شرکت در فهرست اتحادیه اروپا خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، به خصوص شمایی که در ایران همراه ما هستید. جنگ شدید بین نیروهای کرد و داعش یا خلافت اسلامی در شهر کوبانی در شرق سوریه در نزدیکی مرز ترکیه ادامه دارد. همزمان هواپیماهای آمریکایی روز سه‌شنبه چند بار به مواضع خلافت اسلامی در حوالی این شهر حمله کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد شهر کوبانی در آستانه سقوط است و حملات هوایی ائتلاف برای حل مشکل داعش کافی نیست. آقای اردوغان خواستار انجام عملیات زمینی و کمک بیشتر به مخالفان میانه روی سوریه برای مقابله با نیروهای خلافت اسلامی، همچنین اعلام منطقه پرواز ممنوع در سوریه شد. ارتش ترکیه در نقطه مرزی نزدیک کوبانی تانکایی را مستقر کرده، اما تا کنون عملیاتی را انجام نداده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران یک بار دیگر از افزایش اعدام‌ها و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران گزارش داده است. احمد شهید در این گزارش که در مرداد ماه تهیه شده و حالا در سایت او منتشر شده گفته است در طی یک سال از تیر ماه 92 تا تیر ماه 93 852 تن در ایران اعدام شدند که 8 نفر آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند. در این گزارش که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد، همچنین گفته شده که دولت ایران برخلاف پذیرفتن پیشنهادهای 4 سال قبل برای اصلاح قوانین خود در زمینه آزادی بیان و رعایت حقوق اقلیت‌ها، همچنان به محدودیت‌های گسترده در این موارد ادامه می‌دهد. وکیل بریتانیایی شرکت ملی نفتکش ایران از باطل شدن تحریم این شرکت در فهرست اتحادیه اروپا خبر داد. او به خبرگزاری رویترز گفته است از آنجایی که اتحادیه اروپا در مهلت مقرر از حکم دادگاه عمومی اروپا مبنی بر لزوم لغو تحریم‌های ایران تقاضای تجدید نظر نکرده، شرکت ملی نفتکش ایران قانوناً از فهرست تحریم‌ها خارج شده است. همزمان یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته است مهلت تقاضای تجدید نظر گذشته، اما اتحادیه اروپا در حال بررسی یافتن راه حلی برای نگه داشتن این شرکت در فهرست تحریم هاست. وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد در پی عدم تقاضای تجدید نظر از حکم دادگاه اروپا، شرکت ملی نفتکش ایران و شماری دیگر از مؤسسه های ایرانی و همینطور بابک زنجانی از فهرست تحریم ها خارج شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از تشکیل جلسه با آنچه که او شورای احزاب دموکرات و کومله خواند خبر داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند محمود علوی روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤال 37 نماینده درباره سیاست این وزارتخانه در ارتباط با جبهه مشارکت و آنچه که سؤال کنندگان فتنه می‌خوانند، همچنین اینکه آیا او با اعضای جبهه مشارکت جلسه داشته است، گفت وزارت اطلاعات با جریان‌های سیاسی و غیر سیاسی همواره در راستای ماموریت‌های ذاتی زیادی که دارد جلسه می‌گذارد و افزود که آنها حتی با شورای حزب منحله دموکرات و کومله برای به حداقل رساندن آسیب آنها جلسه داشتند. وزیر اطلاعات ایران همچنین از بازداشت 130 تن از عوامل به گفته او تکفیری و کشف دو جلیقه انتحاری که قرار بوده در روز قدس در دو استان منفجر شود در چند عملیات خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده در حمله دو هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به طالبان در پاکستان 10 نفر کشته شدند. این حمله روز سه‌شنبه در وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان رخ داده است. و در اسپانیا یک پرستار مبتلا به ویروس ابولا در بیمارستان بستری شد. علاوه بر او 3 نفر دیگر هم در این بیمارستان به ظن ابتلا به بیماری ابولا در قرنطینه هستند. اما در ادامه بشنویم بخش دیگه از برنامه مستند رادیویی جاده‌های پنهان رو. پناهجویان و مهاجران غیرقانونی که در راه رسیدن به استرالیا قایق‌هاشون در دریا دچار حادثه میشه. در این قسمت که این برنامه رو رضا جمالی تهیه میکنه با یکی از این پناهجویان گفتگو میشه.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. شاید بتوان احمد را یک پناهجوی خوششانس نامید، نه از این نظر که سرانجام به مقصد رسیده، بلکه از این نظر که به گفته خودش فقط با معجزه از مرگ حتمی در مسیر به سوی استرالیا نجات یافته است. اهل خوزستان است و در ایران که بود به وکالت اشتغال داشت. به خاطر مشکلات سیاسی به همراه خانواده مجبور به ترک ایران می شود. مقصد نهایی او استرالیا است. مثل بیشتر پناهجویان و مهاجران، شروع این حرکت را در اندونزی می جوید. اهل جنوب ایران است و از بیرحمی دریا با خبر است. حاضر نیست سرنوشت خود و خانوادهش را به قایق‌های چوبی و لنج‌های ماهیگیری بسپارد. به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در جاکارتا می رود. هزاران نفر، هزاران پرونده جلوتر از او و خانوادهش در صف رسیدگی قرار دارند. پیدا کردن قاچاقبرها در اندونزی سخت نیست، اما مسئولیت دو بچه و همسر در کشوری غریب که پلیس آنجا به گفته احمد خود دستی در قاچاق دارد و با ایرانی ها رفتار خوبی ندارد بس سخت است.
متاسفانه وقتی ایرانی وارد اندونزی میشه، میدونن اکثر ایرانیایی که به اندونزی میان میخوان به استرالیا برن، معمولا برخورد خیلی زشتی بعضی وقتها با ایرانی ها میشه و بعدن حالا پلیس اگه اینا رو گرفت باید مجبورن رشوه بدن و خود اصلا این قاچاق انسان واقعا خود پلیس اندونزی و ارتش اندونزی هم درش دخیل هست و حالا قاچاقچی های حرفه‌ای هم هستن، همکاری باشون میکنن و بیشتر برای پول این کارو میکنن.
قول و قرارها گذاشته می شود و احمد پول را به قاچاقبرها پرداخت می کند. هدف رسیدن به جزیره کریسمس است، جزیره متعلق به استرالیا. نقطه‌ای که احمد و خانواده‌اش قرار است حرکت کنند تا جزیره کریسمس 500 کیلومتر فاصله دریایی است. مثل همیشه باید شب حرکت کرد. احمد و خانواده به همراه 70 مسافر دیگر در قایقی که ظرفیت تنها 30 مسافر را دارند سوار می شوند. آنها سرنوشت خود را به موج‌های شبانه دریا گره می زنند.
تقریبا ساعت 8 شب حرکت کردیم. وقتی وارد اون کشتی شدیم دیگه پشیمانی دیگه نداشت و نتونستیم برگردیم، چون واقعا کشتی خیلی کوچیک بود و هیچ وسیله نجاتی، هیچ نمیدونم حالا جریغه نجاتی هم در اونجا نبود و نهایتا دیگه ما سوار کشتی شدیم. شب هم بود، دو سه نفر هم قاچاقچی بودن، اصلا نه زبونشون رو میفهمیدیم نه میشه باشون صحبت کرد. تقریبا شب اول خوب بود، روز بعد صبح مشکلی پیدا شد در اون موتور کشتی و تعمیرش کردن، ولی شب چهارم واقعا یک شب به یاد موندنی بود و شب خیلی خطرناکی بود برام و هیچ وقت ما اون شب رو فراموش نخواهیم کرد.
شب چهارم شب وحشت بود. کابوسی که پیش از این سفر ذهن و روح احمد را رها نمی‌کرد، بالاخره به حقیقت پیوست.
در این شب دریا خیلی طوفانی بود، طوفان خیلی سهمگین و باران خیلی شدیدی بود. دست میکردیم که کشتی چپ بشه و غرق بشه. من دوتا بچه‌مو گرفتم و فقط مواظب اونها بودم نیفتن یا مثلا از دستم رها نشن. وقتی در اون حالت بودیم که دیدیم کشتی دیگه داره چپ میشه، همه شاید اشهد ان لا اله الا الله هم گفتن و تشهد هم خوندن و دیگه آماده سقوط در دریا بودن. من یکی از دوستان بغلم نشسته بود، بهش گفتم شما هم بچه کوچیکمو بگیر، منم بچه بزرگم میگیرم. به خانمم گفتم خودمون میکنیم که نجات پیدا کنیم، ولی اگه نشد دیگه خداحافظی میکنیم از هم دیگه و تا ببینیم چی میشه. بعضی از مردم دعا میخوندن، بعضیا گریه میکردن، بعضیا زاری میکردن.
قایق احمد و خانوادهش از آن شب طوفانی مرگ‌آور به طور معجزه آسایی عبور میکند. 70 مسافر قایق بار دیگر خود را زنده بر روی آب میبینند. اما پس از چند ساعت صدای ولوله و شیون مسافران وحشت را دوباره بر قایق حاکم می کند.
تقریبا 5-6 ساعت یا بیشتر از مسیرمون سپری نشده بود که شنیدم یکی الله اکبر می گفت و یکی زاری و گریه می کرد و رو سر خودش می زد. دیدیم کشتی شکسته و آب زیادی داخل کشتی هست. یک سوراخ خیلی بزرگی در کشتی ایجاد شده بود و هیچ وسیله‌ای برای بیرون بردن آب نیست و دیگه کشتی داره غرق میشه. در واقع کل اون 60-70 نفر با سطل و با نمیدونم هر وسیله‌ای که دم دستشون هست آب رو از کشتی میندازن بیرون و بعضیا با لباساشون، با گونی، با نمیدونم هر وسیله‌ای که بود، با ساکایی که با خودشون آورده بودن، سعی میکردن جلوی این آب رو بگیرن. این ماجرا از ساعت 2 شب تا روز بعد ساعت 4 بعد از ظهر طول کشید و این استراب و استرس و گریه و زاری و نمیدونم حالا دیگه تصور کنید دیگه که ما در اقیانوس بودیم، نه وزیره‌ای دیده میشد، نه کمکی بود، نه تلفنی کار میکرد، به هیچ کسی نمیدیدیم، در کشتی داشت غرق میشد.
تقلب و تلاش مسافران قایق برای زنده ماندن جواب می‌دهد. قایق سوراخ شده سرانجام به جزیره کوچکی در آخرین خط مرزی آبی اندونزی می‌رسد. اما مشکل دوچندان می‌شود. ملوانان قایق حاضر به ادامه راه نیستند. ترس از دستگیر شدن توسط گارد مرزی استرالیا و زندانی شدن را بهانه عذر ادامه سفر می‌کنند. 70 مسافر قایق اصلاً نمی‌دانند در کجای آب‌های دنیا قرار دارند. ملوانان قایق یک راه پیش پای مسافران می‌گذارند و آن اینکه مسافران خود به مسیر ادامه دهند. چشم و چراغ راه یک قطب نمای چوبی است و یک انگشت اشاره به مسیری است که باید به آن طرف حرکت کنند. قایق نحیف چوبی به همراه 70 مسافر در حالی که آب هنوز از منفذهای سوراخ ظاهرا تعمیر شده ی آن واردش می شود در سراب آبهای اقیانوس هند به دور خودش می چرخد. تا اینکه
از دور دیدیم یه نوری، وقتی کم کم رسیدیم به نور دیدیم یه کشتی بزرگ استرالیایی اونجا هست و اون کشتی ظاهرا اون گارد ساحلی استرالیا بود. رسیدیم به اون کشتی، تقریبا 3-4 ساعت این کشتی دور اطراف ما میگشت و نزدیکمون نمیشد تا اینکه هوا روشن شد. اومدن یه عکس و فیلم میگرفتن، پیشنهاد دادیم که اصلا طلب کمک کنیم چون کشتیمون دیگه پر از آب الان. ولی متاسفانه بعد از یه ساعت نیم ساعت دیگه دیدیم این کشتی اصلا راهش رو گرفت و به سمت دیگه ای رفت و اصلا دیده نمیشد. نهایتا شروع کردن مردم به جیغ زدن، نمیدونم لباساشون رو آتش زدن، بعضیاشون نمیدونم گریه و شیون و زاری، ولی فایده ای نداشت چون کسی نمیشنید اونجا.
صدای شیون و دود آتشی که مسافران قایق به پا کردند از دید گارد کشتی استرالیایی نادیده نمی ماند.
نهایتاً قایق‌های تندرو 3-4 تا فکر کنم پیاده کردن از اون کشتی بزرگ و به سمت کشتیمون اومدن و وقتی دیدن تعجب کردن، گفتن ما تعجب می‌کنیم در این کشتی کوچک چطور 70 نفر جا داده شده و زود مردم تخلیه کردن و وارد اون کشتی بزرگ استرالیایی شدیم.
و خانوادش پس از 7 روز زندگی در کشتی استرالیایی سرانجام به جزیره کریسمس منتقل می شوند. آنها تا استرالیا تنها 2500 کیلومتر فاصله دارند. احمد و خانوادش پس از چند ماه اقامت در جزیره کریسمس سرانجام به کمپ داروین در استرالیا منتقل می شوند. اگرچه او زنده ماندنشان را در آن شب طوفانی دریا یک معجزه خواند، اما موافقت با درخواست پناهندگیشان و انتقال آنها از جزیره کریسمس به استرالیا هم کمتر از معجزه نبود. آرزویی که برای صدها پناهجو پیش از واقعیت یافتن در بستر دریا مدفون شد.
کشتی هایی هم بودن که در این راه اومدن حرکت کرده با 97 سرنشین، ولی هیچگاه به مقصد نرسید و تا الان هیچ کس از اون کشتی پیدا نشد.
در بخش بعدی مستند جاده های پنهان به مشکلات و آسیب هایی که ناخواسته در سر راه پناهجویان قرار می گیرد خواهیم پرداخت.
خیلی راحت تونست وارد حریم خصوصی من بشه، تجاوز کنه، سوء استفاده کنه و اینجوری هم راحت تونست من از کنارش بگذرم.